الصلاة والسلام على الملائكة المقربين وعلى أنبياء المرسلين سيما خاتمهم وأنزلهم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
على أهل بيته الأتيمين الأجمعين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبتر ومن أمدائهم نتبرأ إلى الله عرض سلام و امید که طاعات و عباداتون رو مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. خداوند متعال به هممون توفیق شناخت دین و عمل به اون رو روزی بفرماید انشاءالله. ذره پروری کردن حاجی لولاچیان عزیزمون فرمودن و بندم به انتصاب امر کردم و آجای اخوان عزیزمون هم خدا آنده اوتا میشه را بهشون سلامتی کرامت کنم که گفت من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم، حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم. خودشون انشاءالله از هفته‌ای بعد با صحت و سلامت میان و فیض میدن. بنده فقط در حدی که هم حاجای عزیزم حاجای دولاچیان رو ملاقات کنم و هم شما عزیزم رو باشم در خدمتتون آمدم که اگر بشود از همین رهگذر یه خدمتی داشته باشیم، خداوند متعال از هممون به احسن وجه قبول کنه. صلوات جلیل ختم
اللهم صل علی محمد.
یه نکته ای رو حضرت آیت الله جلالی آمالی در کتاب تفسیر تسلیمشون نکته مهمیه فرمودن، همون جلد اول در شاید صفحه های 360-370 اون حدودا باشند، باورنی میگن که جمله درستیه و مخصوصا اگر ما بتونیم به مردم با یک سری ممیزات موارد رو بگیم خوبه. این نکته که از این نظر بسیار ایشون اونجا تو پاورقی دارن به تحقیقی که کردن فرمان که موجودات غیر انسان مثلا حیوان رو از این جهت میگن بهائم که اینها حرف زدنشون، عمل کردنشون از یک منطق و یک نظم برخوردار نیست. بهائم، این اسم بهائم که به حیوانات گفته می شود، این از همون کلمه ابهامه. وقتی یه موجودی قولش، فعلش مبهمه، اینو میگن بهائم. یه موقع شما تو خیابون یه وقت خدای نکرده حالا یه کسی به یکی میخواد توهین کنه، مثلا میگه آقا شما مثلا برو حیوان فلان، خب این توهینه، میخواد فحش بده، میخواد. اما یه موقع اصلا بحث علمیه، واقعا میخواد یه گرهی از مردم باز بشوند. لذا علما اینجوری گفتن آقا کسی که کارش، فعلش و عملش و گفتارش مبهمه، نه حلال میفهمه، نه حرام میفهمه، نه بزرگ میفهمه، نه کوچیک میفهمه، نه پدر میفهمه، نه مادر میفهمه، نه استاد میفهمه، نه این میشه قصد توهینم نیست، میشه هر کسی خودش به خودش مراجعه کنه ببیند که آیا این صفت در او هست یا نه. به این خیلی نکته، البته علما از جهات مختلف این مسئله رو مورد بررسی قرار دادن. واقعا یکی از دغدغه‌های علما حکما همین بوده، مثل حاجی سبزواری، مثل مرحوم ولی سینا رحمت الله علیه ما، اینا مثلا اگر میگن آقا انسان، بعد انسان رو با یک ممیزاتی از حیوان مشخص میکنه و اینو بیان میکنه. خب من شنیدم البته گفتن که یه بنده خدایی رفته بودن خدمت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، مثل که از مسئولین بوده است. اونو وارد شدن، بعد پدرشون هم برده بودن برای دیدن امام. بعد که وارد اتاق امام میشن، این آقای مسئول ظاهرن جلوتر هم رفته بوده است. امام میپرسن این آقا پدر شما بود؟ میگه بله. یه خب بچه تو زودتر آمدی، بچه تو زودتر آمدی. این نکته‌ای که ایشون فرمودن واقعا این زحمت کشیدن مولانا. و قدیمی هم اسم میگذاشتن، این اسمای وجه تسمیه داشته روی علت و عوامدی. بذار اینجا اینجور فرمودن، گفتن آقا موجودی که کاراش مبهمه، حرفاش مبهمه، شما زیر نظر میگیری آخرم سر در نمیاری. یه موقعی شبا این فیلمای راز بقان نشون میدادم نگاه میکنه میبینه واقعا اینا کارهای میکنن، آدم وقتی نگاه میکنه تعجب میکنه. حیوانا نشون میده یه دفعه میریزن هم دیگر رو تیکه پاره میکنن، یه دفعه پشت سر هم در میکنن، یه دفعه هیچ منطقی و هیچ نظمی، ببینید هیچ نظمی و هیچ منطقی پشت کارشون نیست. که آدم قسم حضرت عباس بخوری که بله اینا روی نظم دارن. در رابطه با ما هم همینطور است عزیزان. اون کسی که برنامه مولا صدرا دارد در همون ابتدای کتاب شریفشون میگه که ما اول یک نظم ذهنی مطابق یک منطق ذهنی مطابق با آنچه که در عالم واقع است پیدا بکنیم، این میشه اصول عقاید. بعد بر اساس این نظم فکری و بر اساس این نظم معرفتی رفتارمون و کردارمون و امور جوارحی و جوانحی خودمون رو نظم میدیم. این میشود آموزش و پرورش، این میشود تعلیم و تربیت، این میشود هم که ما به نفر عمرمون رو باید تو این مسیر صرف بکنیم. خب یک کسی جهان رو شناخت و این جهان رو با مبدأ یافت، دید بابا این جهان یه مبدأی دارد و این مبدأش حکیم است، قادر است، هم قدرت بی نهایت دارد، هم احاطه بی نهایت به ما دارد، هم خبر دارد از همه امور ما، نهان ما، آشکار ما. خب وقتی یک کسی این جهان رو این جور شناخت، جهان یه مبدعی دارد و این مبدع مبدع قادر متعال است. آیه قرآن چی می‌فرماید؟ فرماید انما یخشى الله من عباده العلماء. کسی که جهان را اینجور شناخت از این خدا که خداییست قادر و متعال، خداییست که به همه چیز ما احاطه دارد، هم احاطه خبری دارد، اولا از همه چیز ما با خبره، هم توانایی این رو دارد که هر چه خواست با ما بکند، ما در مقابل او تسلیم و بدون سلام و بدون. خب از این خدا باید ترسیب دیدیم، از این خدا باید حساب برد. رضا میبینید در روایات هست میفرماد رأس الحکمت مخافت الله، یعنی اگر کسی از این خدا نمیترسه از حد اقل عقل و دانش بی‌بهره است. خب قواعد عقلی دیگه، اینا قواعد عقلی که همه مردمانی که بر روی زمین دارن زندگی میکنن چه بدانند و اعتراف داشته باشند چه ندانند اما بهش عمل میکنن، و آن این است که از ضرر و خطر محتمل باید خود رو حفظ کن. دفع ضرر محتمل عقلا واجب است. در مقابل خدایی که ما هیچ سپری در مقابل اون نداریم، یه موجودی است ما هیچ سپری در مقابل اون نداریم، ما هیچ سلاحی در مقابل اون نداریم، ما ما هیچ توانایی در مقابل او نداریم، از این موجود باید حساب بود. رضا میاد رأس الحکمت مخافتون آیه میاد انما یخشم داره. یه موقع آمده بودم برای که این طلبه ها مثلا هم خواهرها هم برادرها بعضا جلسات مشاوره میگذاشتم، به من گفت آجا دختر خانمی، به من گفت آجا اگر یه آقای اومد خواستگاری ما چی بپرسیم، چی دنبال چی باشیم؟ گفتم شما ببین این از خدا میترسیم، همین یه دونه خونه داره نداره، پول داره نداره، اگر نفقه تو بهش واجبه اومد بالاخره به خدا تعهد داده، شده از زیر سنگ میره نفقه تو بده. اگر بر اساس اینکه پدر پولداری داره بیاد جلو، خب این پدر که امروز هست فردا نیست، ممکنه اتفاق بود، یا چون زورش میرسه یه وقت دست بلند کنه روی دختر، حالا امروز تو برادر داری مثلا برادرای کشتیگیر داری کشتر هم میزنن، آه فردا نداشتی چی؟ یا اونو تو دست سمودن چی؟ اگر یک کسی با زنش مهربانه، نه از بابت اینه که از اون میترسه و نه از این بابت است که مثلا زورش نمیرسه، نه میگه من از خدا میترسم. آدم روز ضعیفتر از خودش و کسی که دفاعی نداره که دست بلند نمی کنه. من نمیدونم حالا جسارت اینجا ارزونم، شما همه اهل تقوایی، شما این جمله مولانا سید و شهدا علیه السلام تو آخرین لحظات که میاد با سید و ساجدین علیه السلام خداحافظی کنند برد میدان، خود حضرت میگه، امام سجاد میگه سید و شهدا یه جمله ای به من فرمود، و آقا به کسی که پناهی جز خدا نداره رو کره زمین زور نکن، زور نگو، کاری نداشته باشه. این کسی که پناهی نداره، اون گزاره های دین، این اخبار، این احادیث، این روایات ببینید مشهوم از این عقلانیت های درست. گفتم بهش، گفتم خانم اگر اومدن خواستگاری نگاه کن ببین این جوان از خدا میترسه، اگه از خدا میترسه زنشو نترس، هر جا که رسیدی خدا حکمی داده بود اون بالاخره تقوا پیشه میکنه، با تو درست زندگی میکنه، اما اگر نه خدا نمیترسه دیگه از این آدم نمیشه پناه داشت، هر کاری بکنی آخرش یه جوری به تو آسیبشو میرسونه، هر روز به رنگی بوت عیار در آمد، هر روز یه رنگی به یه دینی در میاد، هر روز به یه مسلک. آقا طلبه است، آقا دانشجوه، آقا پولداره، آقا بیپوله، حزب‌اللهی، بسیجیه، هیچ کدوم از اینها یک ملاک ثابت نیست. عرض کردم بهشون، گفتم ببینم خدا میترسه، اگر خدا میترسه میشه با این زندگی به این برس، حالا چجور باید تحقیق کنیم خودت میدونی، ولی به این برس. لذا اگر ما نگاه بکنیم این کتاب های علمامون رو، مثل معراج و سعادت، مثل جامع و سعادت، مثل بقیه علوم که عزیزان بزرگان اهل علم نوشتن، نوعاً اول میخواد یه بخش معرفتی به ما یاد بدهند که آقا این جهان بالاخره یه قبری دارد، یه قیامتی دارد، یه معادی دارد. خب حالا شما اگر از این دنیا یه همچین تصوری داشتین، پشت سر این تصور تصدیق این میاد که بله، یعنی ما باور میکنیم که باید اینجوری زنیم. اون شناخت منظم ذهنی این مقدمه میشود برای رفتار جوارحی و جوانحی باز بر اساس اون نظم ذهنی. کسی که ذهنش پریشانه، ذهنش به هم ریخته است، عملش هم یه روز ریشو بلند میذاره، یه روز میزنه، یه روز انگشتر پنج شیش تا انداخته، یه روز اصلا نداره، یه روز میبینی خیلی با لباس تقوا میاد، یه موقع میبینی دیدید دیگه الان بعضن بعضی اونجوری توی مخصوصا اونهایی که شهرت پیدا میکنن، حالا یا داخل کشور یا خارج از کشور میرن، یه موقع معممه، یه موقع معمم نیست، یه موقع عمامه و لباس سنش هست، یه موقع نیست. اون نظم بی نظمیه در رفتار منشأش اون بی‌نظمیه در ذهن و باور. وقتی انسان ذهنش به هم ریخته است اینطوری میشه. منظورم هم از ذهن عرض می‌کنم بحث شناخت ها، نه اینکه حالا کسی قرض داره چک برگشتی داره به هم ریخته، اون یه بحث دیگه است. اونو مردم میگن، علما نظرشون میگن. لذا علوم حوزه‌های علمیه و علومی که برای تزکیه نوعاً مطرح شده در حوزه‌های علمیه از اینجا شروع میشه که آقا اول برو اصول عقایدتو درست کن. مردم یه مملکتی که باور نکنن که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، برای 80 میلیون نفر پلیس بذاری، برای پلیس هم باز باید پلیس بذاری، چون این باور ندارد که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ کلمه از دهن ما بیرون نمیاد الا اینکه ثبت میشه ثبت میشه. بعد وجد و ما عمل و حاضر، با اینی که شما خلق کردی با این میخوایی زندگی کنی. بعد اگر باور کرد دیگه پلیس هم نمیخواد، کسی هم نباشه، مردم طبق اون شناخت خودشون رو طبق اون عقاید حقه دارن عمل میکنن، درست عمل نمیکنن. عمده اینه تو آموزش پرورش ما همه هم بعضا من با این عزیزان نیرو انتظامی که خیلی هم خدمتشون میرسن بهشون عرض کردم، گفتم اون کمکاری من روحانی، کمکاری آموزش پرورش، کمکاری دانشگاه سرریز شده رو شما نیروی انتظامی. خب شوخی نیست، 15 میلیون پرونده رفته توی الان 15 میلیون تو قوه قضاییه گفتم پرونده است. خب این پرونده ها یه شاکی یه متشاکی میشه، چقدر خود به خود میشه 30 میلیون. حالا این 30 میلیون یه برادری خواهری هم دارم کنارشون، هیچی 80 میلیون درگیرن. حالا بعضی از این پرونده ها تکراریه، بله درست، اما وقتی من معلم سر کلاس به سه زبان بچه رو مسلح کردم، بچه ها رو از سه سالگی چهار سالگی میام دارو آقا زبان انگلیسی یاد بگیر، اما نه خدا نه پیغمبر نه قبر نه قیامت نه معاد. خب این بچه بزرگ میشه، بعد کنترل این سخته، نیرو انتظامی باید بیاد دعواها رو جمع کنه از کف خیام. برای اون دستگاه شناخت که در انسان قرار داده شده است، حالا شناخت حسی است، شناخت عقلی است که از همه موثق‌تر است و در دسترس همه است. خب این شناخت عقلی رو خداوند متعال برای ما قرار داد. این شناخت عقلی معیار است، این که بزرگان دین و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، شما نگاه کنید اصول کافی، همون اوائل اصول کافی با حجت بحث اول عقل بیاد، عقل هی احادیث روایات در مورد عقل، آیات قرآن متعدد در مورد عقل و عقلانیت. این نظم عقلانی است که بر نظام آفرینش حاکم است، اینطور میبینید دارن درست عمل میکنه. خب اگر کسی اینو شناخت، درست شناخت، بعد بر اساس حالا شما میبینید مهندس طرف میاد هندسه این ساختمان اول در عالم شناخت برای او مربع چی است، مساحتش چی است، مستطیل چی است، مساحتش چی است، مثلث چی است، همه اینا رو شناخته، بعد آمده اینو اجرا کرده. یعنی ما یا به لحاظ علمی در دانشگاه این هندسه رو یاد میگیریم اول، بعد میام پیاده میکنیم و ساختمان بنیان مرسوس میسازیم، یا نه ممکنه تو دانشگاه نخوندیم اما خود به خود یه معمار یه بنا یاد گرفته، نه اینکه اونم نمیدونه بلده، اما اون اصطلاحات رو بلد نیست. ممکنه کسی بگه عاشق نجفی یا دکتران بزرگ بهمان بزرگ اینا که نخوندن این درس ها رو، جوابش اینه نه نخونده، ولی مقدمش همین شناخت، شاید با اصطلاحات آشنا نبودن. بعدون پدرای ما خدا رحمت کنه رفتگانتون، پدر ما یه آدم عابدی بود، من از ایشون 80 خورده سنشون بود، الان همین این ایام دومین سالگرد وفاتشونه خدا رحمت کنه ایشون. خب من طلبم بله این اصطلاحات ما رو بلد نبود، ولی واقعا عابد بود و عبادتش بر اساس یک شناخت درستی از جهان بود. اون اصطلاحات رو بلد نبود، بله این اصطلاحات به قول حضرت امام این الفاظه، این بحثی، اون تو نامه‌ای که امام داره به عروسشون میگه، میگه اینا بحث نفسیه، اینا که رفع حجاب نمی‌کنن کسی. اون شناخت درست هست که بله این پدر، این پیرمرد، این مرد مؤمنی که دارد میاد نماز میخونه و اطاعت و بندگی خدا رو میکنه، اون شناخت رو دارد، اما خب اون اصطلاحات رو نمیدونه. بله اون اصطلاحاتی که ما توی حوزه‌های علمی بعضا مشغولش میشیم و شاید اینا رو نمیدونه. اون نظم بابا از آقا رسول الله علیه السلام از اون پیرزن پرسیدن که شما چجور خدا رو شناختیم؟ اینجوری داشت دستش رو میچرخوند با همین چرخهایی که برای ریسندگی بود، دستش رو برداشت، گفت این چرخ وقتی من رهاش میکنم وای میسه. حالا چطور این آدم به این بزرگی با این دقت یک ثانیهش برابر نمیشه؟ الان دو روزی که شما میگید شب چلست، شب یلداست، طولانی ترین شب سال است، همه این محاسبات بر اساس این است که یک گرداننده دقیق منظم به درد بخوری دارد، هم نظم رو میداند هم میتواند داره میگردونه. خب این اصطلاحاتشو بلد نبود این پیرزن. ظاهرا بعدش حضرت فرمودن که علیکم به دین العجائز، بر شما باید اینجوری دین داری. ببین یعنی از این الگو بگیرید، با شناخت زندگی کنید. این شناخت برای طلبه، برای عزیزان جوانان خیلی نکته مهمی است که ما بر اساس این شناخت زندگیمون رو طراحی بکنیم و اون مسائل سلوکی و بعدم اگر یک دانش آموزی رو آوردن پیش ما، بعد اونجا میفهمیم این مشکلش کجاست. یه موقع تو مدرسه داشتم ایراد میگرفتن، این مدرسه دخترانه نمونه دولتی هم بود، به من بودم آجا هر که اومده اینجا نتونسته حجاب رو اثبات کنه ما قانع نمیشیم. دختران بود آجا ما حجاب رو قانع نمیشیم. هر که میاد اینجا میگه، میگن حجاب دلیلش این است، این است، ما قانع نمیشیم. من دو تا سوال کردم، سوال اول رو جواب دادم، سوال دوم رو جواب دادم، سوال سوم قانع شدم. دست کنم که آجا قانع شدیم، قانع شدیم. اصلا من جواب ندادم، سه تا سوال کردم. بعد خودشون گفتن، حالا دقت کن اینو ببین چقدر نکته حرف درست، گفت حالا قانع شدیم اما آدم یه موقعی دلش میخواد یه کارایی رو بکن. یعنی اون شبهه علمی رفت اما یه شهوت عملی هست. خب اگر یه روحانی، یه طلبه‌ای درس خونده 15 سال توزیع علمی، حالا با یه دانش آموز مواجه میشه، اگر بر اساس شناخت باشد میدونه این کجای کارش لنگه. آخه یه موقع طرف مثلا به لحاظ ذهنی بهش درس دادم، تو عمل مشکل داره، خب تو اونجا باید کمکش. این علوم اسلامی متاسفانه در حوزه های علمی فقه رو به ماه و فقه درس میکنن. طرف بهش ما چی میخونی؟ میگه فقه. میگم چی میخونی؟ میگه فلسفه. میگم چی میخونی؟ میگه اصول. اصول رو به ماه و اصول میخونه. بعد بهش میگم آقا حالا شما که فقه میخونی بگو ببینیم فقه کجای دینه؟ اصلا فقه کجای دین رو میخواد بگی؟ فلسفه کجای دین رو میخواد بگی؟ اصلا ما برای اینکه متدین بشیم چه نیازی داریم فلسفه بخونیم؟ عرفان به کجای دین؟ اخلاق به کجای دین؟ هر کدوم از این علوم مأموریتشون بیان کجای دین است؟ خداوند متعال انشاءالله سایه مقام معظم رهبر به سر ما مستدام یه باقی پیام داده بودن، فرموده بودن می شود یک کسی بیاد حوزه علمی درس بکنه مجتهد بشه، هیچ لای قرآن هم باز نمی ایراد گرفته بودن به درس حوزه علمی. خب شما اصول خوندی، فقه خوندی، اما فقه رو به ما و فقه خوندی فقط در اینکه من فقه خونده باشه، اما حالا این نظم فکری، آقا فقه تعریفش چیه؟ فقه فرقش با اخلاق چیه؟ فقه فرقش با عرفان چیه؟ فقه فرقش با فلسفه چیه؟ هر کدوم از اینها یه مأموریتی دارن، یه وجه تمایزی دارن، هر کدوم از اینها یه بخشی از دین رو دارن بیان میکنن، چون اینا علوم اسلامی بوده دیگه. آمده بودن که قرآن رو به ما بشناسونن، آمده بودن احادیث رو به ما بشناسونن. این وجه تمایز را اگر یه طلبه نداند بعدا مشکل پیدا میکنه. میارم بهش مریض رو و این نمیدونه با چی باید رو درمان کنه. چرا؟ چون وجه تمایز این علوم رو بلد نیست. خدا رحمت کنه، امام یکی از آقایون میگفت از مجتهدین تهران خودش به من میگفت و اینو بعضی جا نقل کردم اتا حالا شاید خوب نباشه اینجور اسم بگم، ایشون میفرمود که من رفتم خدمت امام، به امام عرض کردم که من به نظر شما فلسفه بخونم یا نخونم. امام فرمودن که اگه بخوای تا آخر بخونی عمرت کفاف نمیده، بخوای نصف کاره بخونی به درد نمیخوره، ولش کن اصلا. یعنی معلوم بود میشناسه ایشون رو. خب ما الان علمایی داریم میان بالای منبر میرن، یکی بر اساس مشرب فقهی داره منبر میره صحبت میکنه، یکی بر مشرب فلسفی داره صحبت میکنه، یکی مشربش عرفانیه. اگه نشناسه طلب اینا رو بعد به هم میریزه. اون ابهامی که در ابتدای عرایزم گفتم این هست، طلب این نمیشناسه. مثلا آخونده رو بکنه هر که امام گذاشت سرش یه بابا، حالا شما ها الان خیلی اینجا عالم میاد میرم، ما دیگه قصد کردیم اینجا زیاد عالم دیدیم، ولی بعضی هم ندیدم. یکی به من میگفت که شنیدم مسجد خریدی، نمیدونست مسجد رو نمیخرن، اون زمان میره اونجا یه مدت هست بعد هم میره، از این فکر اینا ملکشونه. یا مثلا میبینی میگد که بعد شب زنگ زده آجا مثلا استخاره میخواد، بعد یه ساعتی به بعد تعبیر خواب شروع میشه، بعد از یه ساعتی به بعد مثلا زنگ میزنه جن باید بگیرم برش، فکر میکنه مثلا هرکی امامه داره همین ها رو بلده. حالا که اینطوری نیست، اصلا علم تعبیر خواب واقعا اولا علم حدس نیست. الان تا یکی میمیره همه فامیل خوابش رو میبینن بعد هم میگن بر اساس حدس، این نیست. واقعا صور مثالی در عالم مثال اینا مثل حروف الفبای معانی داره. اون کسی که این معانی رو بلده، این حروف رو بلده، مثل کتاب خوندن کاملا ترجمه میکنه خواب آدم شد. اگر که انگلیسی نوشتن یک کسی هم انگلیسی بلده میخونه برای ترجمه. اما خب همه که این علم رو ندارن. حالا این آجاهای آماده بالای منبر همه فکر میکنن همه آخونده یه جوره هم، مثلا همه شون یه جوره هم، طلبه هم نمیدونه. 15 سال درس خون، 20 سال درس خون تو حوزه علمیه، بتواند بگن آقا الان ما توی تهران چند تا داریم که به علم عرفان تسلط دارن، عارف هم، چند تا داریم فیلسوف هم، چند تا داریم فقیه هم، چند تا داریم اخلاقی هم، استاد اخلاق هست. خب فقه با اخلاق اصلا فرق داره، از زمین تا آسمون اینا با هم فرق داره. به اینا میگن نظم فکری. اگر این نظم فکری و نظم شناختی نباشد برای یک طلبه، بعد هم در درمان مردم مشکل پیدا میکنه، هم در نجات خودش مشکل پیدا میکنه. بعد سالها میگن آقا این آقا چجور بود این عالم رفت بالای منبر، میگه که خوب افسد گرفت ما رو. مثلا روحانی ها، روحانی اگر طلبه باید بشناسد این علوم رو و یک شناخت دقیق علمی داشته باشند. البته مردم از ما میپرسن، یه موقعی از رادیو آمده بودم به من گفتن که شما میاید تفسیر بگید توی رادیو، گفتم من مفسر نیستم. و به کی مفسر؟ مثلا ما فکر کردیم همه امامه دارا. گفتم آقا این اصلا علم تخصصیه. چند نفر اس برد و گفتم نه اینا هم نیستم، مفسر و بعد بلد باشه. بعد آقای خوشبخت و صحبتش شد، گفت ایشون صداش خوب نیست، رادیو میاد باید صداش خوب باشه. گفتم آقا اگه دنبال صدای خوب میگردید برید بله از اینا بگردید و نیکی صداش خوب. ولی عارف، مفسر، فیلسوف، متخلق و اخلاقی، فقیه اینا رو مردم براشون حرجی نیست، درست. اما آخون طلبه اگه درس میکنه باید اینا رو با تعریفش بلد باشه. بعد در اقیانوس احادیث و روایات و آیات وقتی قوربوز میکنه ببینید لولو مرجان میاره بیرون. یکی از اساتید سلام الله میفرمود بعضی از احادیث انسان میشنوه میگه غیر ممکنه این از غیر معصوم باشه، انقدر این جمله دقیق است، مثل یک جواهری که کاملا نشستن این رو دور فشانی کردن، دور نشانی کردن. واره این رو وقتی این روایت یه حدیثی من دیدم، آقا غیر معصوم نمیتونه اینجوری حرف بزن، یعنی اصلا سندش هم کاری ندارم، منهای سند خود جمله جمله میاد. خب این وظیفه طلبه است و وظیفه حوزه علمی است و وظیفه ماست که دین رو به نحو احسن بشناسیم و بعد این رو با نظم به مردم ارائه بدیم، خودمونم منظم باشیم. خدا رحمت کنه آقای مطهری رو، نشد من بالای صندلی بنشینم و از این مرد بزرگ و بزرگوار و عزیز و شریف اسم نبرم، انقدر که ما مدیون ایشون. ایشون آمد آموزه های دین رو بسیار منظم ارائه کرد. عزیزان این خیلی نکته مهمی. شما الان یک کسری کتابایی رو میبینید توی جمع کلام میفروشن، کرامات نمیشه، کی رو هوا را میرم، کی رو زمین، مثلا چه میکنی با کرامات میخوام، مثلا با بیان اینها. آقای مطهری عقلی استدلالی، وقتی فقه میگفت فقه میگفت، وقتی اصول میگفت اصول میگفت، وقتی اخلاق میگفت دانش اجتماعی. در مورد هیچ کس امام نگفت آثار او بی استثناء قابل استفاده است. لذا من بعضا طلبه ازم سوال میکنم، میگم آقا اول کتابای شهید مطهری رو بخون، بعدا اگر خواستی حالا کتابای آقایون دیگر هم بخون، اما اون نظم فکری رو از ایشون بگیر. خدا رحمت کند روح شاد. عرضم تمام، من زبان درازی کردم، وقتتون رو گرفتم. اگر به عرائض من از این جهت که من این حرفا رو زدم، ولی حرف که حرف، شما خودتون سره رو از ناسره تشخیص بید، اما حالا یک کسی مثل ما این حرفا رو زد سمر نداشت، به نام نامی سیر و شهده علیه صلات و السلام یه اسمی از ایشون و توسلی به حضرت داشته باشیم، خداوند متعال جبران مافات بفرماید انشاءالله. صلوات خدا رحمت واسعه حی تعالی Yeah.
مسکین حسین را صدا بزن، اگر مدون خستین حسین را صدا بزن،
فضل و کرمت از ما قبول بفرما، گناهان ما رو